با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنوند. امروز 20 ماه می 2017 و 30 اردیبهشت 1369. امروز ابتداهای گزارش مالی که هر دو هفته است و بعد هر شبت که خبرهای مهم که در واقع حالا غیر از انتخابات ایران و نتایجش در مورد خود امریکا و اینه که سرنوشت دونالد ترامپ بالاخره چه خواهد شد و واقعا دولت پنهان مصممه و داره اوضاع رو به جایی میکشونه که بتونه استیضاحش بکنه و ساقطش بکنه و این فوق العاده مسئله مهمیه برای تمام جهان واقعا که چه خواهد شد، که البته خود ترامپ داره به این قضیه کمک میکنه با سیاستهاش، با گفتهاش، با اعمال غیر انسانی و دیوانوارش واقعا. و بعدش هم مسافرتش الان به عربستان، بعدش هم اسرائیل و تمام توطئه‌ها و تمام تصمیمات خطرناک و ضد انسانی که قرار در اونجا گرفته بشه. 100 میلیارد دلار دیگه اسلحه به عربستان فروخته بشه و غیره و غیره. و عجیب واقعا که در بین رؤسای جمهوری امریکا در واقع میشود گفت اولین رئیس جمهوریه که مسافرت اولش به خارج، ببینید به کدام کشوره، به عربستان سعودی. حالا راجع به اوضاع جهان اگر فرصت شد من صحبت خواهم کرد که واقعا جهان به کدام سو می رود و ما در یک سو که غرب باشه بشریت رو به چه سوی داره می بره و در شرق چه تمدن جدیدی داره به وجود میاد که تفاوت بنیانی با تمدن 500 ساله گذشته غرب داره. اینا رو من باز خواهم کرد. اینا نکاتیه که اتفاقا ملت ما و این ربط پیدا میکنه با همین جریانات انتخابات ایران و موضع‌گیری های اصلاح طلب ها و غیر و غیره، که اینا باید باز بشه. برای این که به هر حال امتیازی که ما اینجا داریم که در خارج هستیم، یه مقدار میتونیم مردم با زندگی روزمره و ملموس که بر گوشت و پوست و استخوانشون فشار میاره روبرو هستن، ما یه مقدار دورتریم، تصویر بزرگتر رو باید ببینیم، اوضاع ایران رو در متن سیاست‌های جهانی باید قرار بدیم و اگر خدمتی میتونیم بکنیم در این راه خواهد بود. در نتیجه در هفته‌های آینده من حالا بعد از اینکه راجع به انقلاب اکتبر در چند جلسه آینده صحبت خواهم کرد، راجع به چین صحبت خواهم کرد و اتفاقاتی که در اونجا داره میفته و اینه که آینده کشور ما در رابطه با این دو تمدن، تمدن 500 ساله گذشته و تمدن جدیدی که در شرق داره پا میگیره، آینده ایران با کدوم یک از این دو تمدن وصل خواهد شد. اینا نکات حیاتی برای آینده کشورم. بعدش البته من بخش وسیعی از برنامه رو راجع با نتایج انتخابات و غیره در ایران صحبت خواهم کرد و امروز دنباله فلسفه تاریخ رو خواهم گرفت، ولی قبلش گزارشی از کمک‌های دریافتی. از مورتیل استرالیا 20 دلار، از شهر واشنگتن 10 دلار، از سنت آنا در مجموع 400 دلار، از روتنبرگ در آلمان 100 دلار، از میپل ریج در بریتیش کولومبیا 40 دلار، از نورت ونکوور در کانادا 60 دلار، از ایتالیا عزیزان 200 یورو فرستادم، انجمن فرهنگی ایرانیان کلرادو 200 دلار کمک کردم، از پیرفون در کبک کانادا 160 دلار، از آخن در آلمان 300 دلار، از سانتا کلاریتا در کالیفرنیا 50 دلار، از شهرک جویبار هر شبت که 40 دلار و از شهر رشت 250 دلار. به این ترتیب میرم ابتدا راجع به انتخابات ایران و پیامدهاش که عزیزان میدونن در واقع آقای روحانی با یک لندسلاید، یعنی در حقیقت بسیار بالاتر از 50% در دور اول پیروز شد و قابل پیشبینی بود و در نتیجه یک آدم جنایتکار به نام ابراهیم رئیسی رو مردم شکست دادن و این یک پیروزی تاکتیکی بزرگ برای مردمه که برای این پیروزی تاکتیکی به مردم ایران و اون 70% از رأی دهندگان واجدین شرایط که رفتن و صف کشیدن و ساعت ها منتظر موندن باید تبریک گفت. منتها این یک کبیت به قول اینجایی ها یا یک اما و اگر توش هست و اونم عبارت از اینه که آیا این پیروزی تاکتیکی رو مردم و یا آقای روحانی میتونن به یک پیروزی استراتژیک تبدیل بکنند و یا نه، و اگر نتونن به یک پیروزی استراتژیک تبدیلش بکنن در واقع میشود اینطور گفت که بی هیچ اغراقی میشود گفت که در جمهوری اسلامی انتخابات نوعی بیعت دوره‌ای با ولی فقیه و ابراز وفاداری نسبت به نظام ولایت فقیه که اکنون به جای نوع قدیم آن که می رفتن با امامان و یا با خود شخص پیغمبر بیعت می کردن، الان نوع قدیمش به جاش انتخابات اومده که با ولی فقیه در واقع نوعی بیعت می کنن. همینطور که عرض کردم به هیچ وجه مردم رو نباید محکوم کرد که برای یک پیروزی تاکتیکی رفتن پای صندوق رأی. منتها اگر واقعا آقای روحانی یک تغییر بنیانی در صورت گرفته باشه، فرضاً ممکنه اون کلیپ کوچیک رو نشون بدی؟
توطئه‌گرها رو خوبه که در مراسم نماز جمعه بیارن به دار آویزان کنن تا مردم هم مشاهده کنن و تأثیرش تأثیر بیشتری باشه. نکته ای که در اینجا لازم اشاره بکنم این که بازنشسته هایی که ما در ارتش داریم عده ایشون خارج کشور هستن و دارن حقوق میگیرن و مشخص هست دارن توطئه میکنن.
این روحانی 1359 امید ما اینه که آقای روحانی زیر و رو شده باشه و خواستهای مردم و مطالبات مردم رو که اکثرا ما میدونیم در 4 سال اول قولهایی که داده بود بهشون عمل نکرد و من در جلسات گذشته هم گذشته آقای روحانی رو یه مقدار باز کردم و هم قولهایی رو که داده بود و دیدیم که از آزادی زندانیان سیاسی، انسانهای در حس، در مورد عرصبت که تبعیض علیه اقوام، علیه مذاهب و و و و و یا وضعیت امنیتی رو در کشور بهتر کردن و غیره و غیره. البته بعضی از آرتیست های ما میگن که آره چون سرعت اینترنت بیشتر شده عرصبت که و مسئله برجام رو هم من صحبتشو کردم که زیر نظر مستقیم رهبر بوده، منتها اصلاح طلبا میخوان به حساب خودشون و آقای روحانی بذارن. بنابراین از یک طرف ما باید به مردم برای شکست دادن یک آدم جانی به نام رئیسی تبریک بگیم، ولی در این حال باید هشدار بدیم که هوشیاری خودشون رو مردم حفظ کنن و با این پیروزی های زود گذر خودشون رو راضی نکنن. ملت ما باید بدونن که در این حال که این رو یک پیروزی برای خودشون میدونن، خامنه ای این رو یک پیروزی برای خودش میدونه. حالا من صحبت خواهم کرد که نظر یه نفر از اونهایی رو که از مهرهای رژیم بوده و الان مدتی اومده بیرون و به نظر من نظر ساجب این انتخابات لااقل نظر منه، عزیزان میتونن منو باز به چالش بگیرن همینطور که در جلسات قبل منو به چالش گرفتن، یکی از دقیق ترین دیدهاش راجب انتخابات اخیر. انتخابات اخیر به باور من کاملا مدیریت و مهندسی شده است. نظر من قبلا من اینو گفتم، از 1300 تا 400 نفر 6 نفر رو منتهات عملا میخواستن رئیسی رو در برابر روحانی قرار بدن، کاملا مهندسی شده بوده و با زیرکی هرچه تمامتر وارد کردن فرد منفور و جنایتکاری همچون رئیسی به چرخه انتخابات دقیقا برای همین احساس خطریست که مردم این روزها درگیرش شدن. مردم موقعی که رئیسی رو این عبور و ما میدونیم که اصلاح طلبا راجع به آیت الله قتل عام و فلان اینها به راستی مردم دچار ترس و وحشت شدن که یک آدم جانی مثل رئیسی نیاد و چیز نشه و بعدش هم ولی فقیه. با ایجاد این نگرانی کاری میکنن تا مردم به سمت صندوق ها هجوم ببرن. این حدود 10 روز قبل از این انتخابات نوشته شده. گمانم بر این است که آقای حسن روحانی به علت همین احساس ترس مهندسی شده و این نگرانی که به جان مردم انداختن در همون دور نخست برنده خواهد شد. چه شد؟ در واقع به مردم رژیم و در رأسش خامنه‌ای پیام دادن که اگر تکان نخوری یک قاتل را میگذاریم در رأس امور تا پوش از سرتون بکنن. خروجی این انتخابات که پیروزی درخشان روحانی است، اینا را قبل از انتخابات نوشته شده که واقعا پیروزی درخشان روحانی است، همانش که اتفاقا حاکمیت میخواهد. من با این نظر موافقم. بعضی ها مسلمه که نیستن، بسیاری ها نیستن، منتها میخواهند مردم طعم لذت ظاهری انتخاب کردن را بچشن و بگوین این ما بودیم که سرنوشت خودمان را رقم زدیم و الان مردم خوشحالم، پایکوبی میکنم، حقم دارم. ولی این واقعیت را هم باید ببینم. یعنی اونهایی که در واقع گفتن که باید به جای رفتن پای صندوق رأی باید مقاومت مدنی کرد، باید در برابر این رژیم ایستاد، استدلالی پشتشه که حالا من مفصلتر باز خواهم کرد. این ما بودیم که رئیسی را پس راندیم و روحانی را مشروعیت بخشیدیم. الان همین آقای روحانی که تا سال گذشته از حرکت ارتجاعیون نهدی چه دفاعی کرد در مورد سرکوب دانشیان در سال 78 چطور علیه، و بعدش من صحبت کردم که در کتابش چطور علیه کارگرا موضع‌گیری میکنه. عزیزان تمام این موارد رو در نظر بگیرن. اینه که یه ذره چارقت زنا بره عقبتر، اینه که سرعت اینترنت یه ذره بیشتر بشه و و و و این چیزهای جزئی. آیا اقتصاد ایران، میزان بیکاری، آیا چقدر از صنایع در عرض همین 4 سال گذشته و به دنبال احمدی نژاد بسته شدن و بیکاری آیا واقعا کم شده؟ و تورم اگر کم شده آیا به دلیل رکود اقتصادی نیست که اینا تورم رو تونستن یه مقدار پایین بیارن؟ به شرا اعداد و ارقامش هست. بنابراین بدون اینکه ما عیش مردم رو بخوایم منغص بکنیم، با وظیفه ما اینه که این هشدارها هم داده بشه، در حالی که این دقیقا تصمیم حاکمیت است و دارد طرح مدیریتش رو به نتیجه میرسوند. از یه جهت واقعا این خامنه ای روی پیروزی برای خودش به حساب میاره، برخلاف اون چیزی که گفتن اینا میان تقلب میکنن، رئیسی رو آوردن که نمیدونم رئیس جمهورش، اما چرا رئیسی را وارد میدان کردن؟ آقای خامنه ای نگران است که مردم اصلا در انتخابات شرکت نکنن و نمی کردن. شما اگر رئیسی را از این مجموعه حذف کنی، بقیه کاندیداها آدمای سرشناسی نیستن. آقایان مصطفی هاشمی و مصطفی میرسلیم اینا چی میشناسه؟ این که مردم نرون پای صندوق یک آبروریزی بزرگ در مجامع جهانی برای حاکمیت تلقی میشود. برای این که 30% رو که معمولاً 30% مجبورن همیشه میرن، 40% پای صندوق رای به هر حال میرن، تبدیل به 70% بکنن که کردن، یک کنتراست شدید باید ایجاد بکنن. دو نفر رو مقابل هم قرار بدن که آدم جانی و یک روحانی که در حقیقت مردم یادشون نمیاد که روحانی چه نقشی در تمام کشتارهای دهه 60 داشته، 1359 توی مجلس چی گفته و بعدش چه اعمالی، مردم فراموش میکنن. مردم درگیر زندگی روزمره شون هستن، این چیزها رو نمیتونن به خاطر بیارن. هر شبت که برمیم رای داریم تا اون نیاید و این مجرای مختصر که روحانی به وجود آورده بسته نشود کاملا، بنابراین مردم حق دارن. منتها باید بدونن که این از ابتدا چطور مهندسی شده بوده و با چه ترفندی مردم رو پای صندوق رای از طریق ترس کشوندن. و اما مسئله جانشینی و ولایت فقیه، این چیز تازهیه که من بهش فکر نکرده بودم. اولش این گمان بود که رئیسی برای ایجاد زمینه رهبری مورد توجه قرار گرفته است، تا روزی که فایل یا نوار آقای حسین علی منتظری منتشر شد و ابراهیم رئیسی و مصطفی پور محمدی و بقیه مفتضح شدن. میگه من گمان دارم، من گمان آن هم این است که رهبر رئیسی را به عرصه انتخاب کشنده است تا کار او را تمام کند، نه اینکه بذاره ولی یه فقیه بشه، اتفاقا میخواد کارش را تمام کنه. حالا دو تا مثال میزنه. توجه کنید به ماجرای آقای سعید جلیلی که اصلا مرد، و یا دقت کنید به وضعیت آقای محمد تقی مصباح یزدی. ببینید چه سرسودایی را انداختن اصلاح طلبا مثلث جیم. او یعنی مصباح یزدی اگر در انتخابات قم کاندیدا میشد حتما نفر اول میشد و با عزت و قوت میرفت مجلس خبرگان رهبری، اما تشویقش کردن که در تهران کاندیدا شود و مرگ سیاسی خودش را رقم بزند. خیلی ها فکر میکنن که خامنه ای واقعا قدرت در دستشه، نمیدونن که آخوندهای اون پشتن که اگه خامنه ای تکون بخوره میندازنش، یعنی دولت پنهان. بعد از اون افتضاح بزرگ و رأی نیاوردن که مصباح رأی نیاورد در یک سکوت و انزوای عجیب فرو رفته، آقای رئیسی هم همینطور اصرا ادعای رهبری و غیره و غیره. منتها من میخوام به همین مناسبت بحثی رو باز بکنم که یه مقدار تصویر بزرگتر رو ببینیم و ببینیم نیروهای ترقی‌خواه، چپ واقعی رو میگم نه بریده ها رو، چه موازعی باید بگیرن. عزیزان دلم میخواد در این زمینه ها حتما در واقع وارد این بحث بشن. جامعه ایران دستخوش و یا درگیر یک انقلاب مداوم است. فکر انقلاب مداوم در فرهنگ و زبان سیاسی به تروتسکی نسبت داده میشه، در حالی که این تئوری متعلق به مارکسه. بعد ببینیم انقلاب مداوم یعنی چه. انقلاب مداوم ایران هنوز در مرحله دموکراتیک و ملی قرار دارد و هدفش چیه؟ هدفهای این مرحله از انقلاب چیه؟ تا زمانی که ما کریستال کلیر، یعنی مثل آب زلال، ندونیم چی میخوایم، امکان نداره که دچار انحراف در این جریانات و در این تلاطم‌ها نشیم. باید ما دید استراتژیک داشته باشیم، تاکتیک هامون باید دقیق باشه، ولی در اساس باید دید استراتژیک داشته باشیم. بنابراین اهداف دراز مدت ما در این مرحله، یعنی مرحله دموکراتی، چیه؟ دستیابی به یک استقلال و رهایی از چنبره امپریالیسم، چه از نظر سیاسی، ولی به هیچ وجه کافی نیست که الان تا حدودی هست از نظر سیاسی، ولی تا زمانی که از نظر اقتصادی ایران از چنبره امپریالیسم بیرون نیاد نمیتونه ادعای استقلال سیاسی حتی بکنه، هنوز در چنبره امپریالیسمه. و آقای روحانی و چیز نئولیبرال ها کاملا ایران رو بیش از حتی زمان احمدی نژاد وابسته کردن، برای اینکه اینا سرسپرده های کامل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و در حقیقت پیروان عرصبت که در واقع وابستن. پس یک، استقلال ایرانه. دو، دستیابی به آزادیه. انقلاب 1357 اهدافش چی بوده و اینا چطور تمام اینها رو لگد مال کردن؟ آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی دستگاه‌های ارتباط جمعی، نه اینکه بیاد و یه ذره اینترنت رو سریع ترش بکنه. حالا یکی از اختلافاتی که فوق العاده عمیق در بین روشنفکرها بر سر این انتخابات به وجود اومد، بر سر چه بوده؟ عزیزان باید دقت بکنن، اینه که آیا این رژیم رو با تغییرات قطره‌ای که اسمشو گذاشتن گام به گام، که یک گام به پیش و چند گام به عقبه، آیا واقعا میشه به این اهداف رسید و یا باید واقعا دست به مقاومت مدنی و جدی زد در برابر این رژیم تا وارد دیالوگ با ما بشه؟ تا زمانی که ما میریم و باش بیعت میکنیم، این رژیم با ما و با اپوزیسیون نمیتونه وارد دیالوگ بشه، به ویژه بعد از مرگ هاشمی رفسنجانی که واقعا اصلاح طلبا و چپهای بریده سرسپردگی کامل به رژیم، به ولایت فقیه و به نظارت استصلابی ثابت کردن. رأی دادنشون شفت گذاشتن روی نظام، روی ولایت فقیه و روی نظارت استصلابی بود. نمیتونه رژیم به هیچ وجه تکان بخوره و در نتیجه وارد دیالوگ با ما نمیتونه بشه، در حالی که باید ما کاری بکنیم که رژیم چنان فشاری احساس بکنه که وارد دیالوگ بشه، بگه چی میخواد. رژیم الان محل حتی خاتمی رو اصلا نمیپذیره به درگاهش، با این ضعفی که از خودش نشون داده، با این تسلیمی که تسلیم کامل شده. بنابراین دستگاه های ارتباط جمعی باید آزاد، آزادی تجمع، آزادی تظاهر، از همه مهمتر آزادی انتخابات، آزادی زن از حجاب اجباری، آزادی مسافرت زن و خلاصه آزادی های مشرح در قوانین اساسی مدرن، همینطور که در کشورهای اروپایی وجود داره و منشور سازمان ملل. آزادی از طبیعت جنسیتی یک جنایت عظیم علیه زنان کشورمون، قومی، نژادی، مذهبی، دینی. بنابراین هدف دوم این انقلاب مداوم بعد از استقلال آزادیه. سه، دستیابی به دموکراسی، یعنی انتخاب آزاد شایسته ترین افراد به عنوان نمایندگان مردم برای اداره امور از پایین ترین تا بالاترین سطوح مملکتی. فرزند در همین شوراهای شهر به هیچ وجه اشکالی نداشته که مردم شرکت بکنن، برای اینکه زیر نظر نظارت استصوابی نبوده و در نتیجه در واقع میبایست مردم در شوراهای شهر و انتخابات شوراهای شهر شرکت میکردن و این پیشنهادی بود که اتفاقا یکی از نیروهای سیاسی داده بود. بنابراین آزادی انتخابات فوق العاده حیاتیه برای آینده کشورمون. چهار، دستیابی به عدالت اجتماعی، یعنی چه؟ تأمین زندگی یک زندگی انسانی متوسط طبق معیارهای سازمان ملل از جهت غذا که چند کالوری به بدن یک انسان باید برسه که تا به زندگیش ادامه بده. حتی از نظر اقتصادی ثابت شده که اگر به اندازه کافی به بدن یک کارگر و فرزندان و زن و فرزندانش کالوری، یعنی غذای نه از نظر به اصطلاح نه تنها مواد چربی و پروتئینی و نشاسته‌ای بلکه مواد معدنی و ویتامین ها به بدنش نرسه، یه فرد قدرت کار کردن حتی نداره. یعنی آدمایی مثل روحانی امثال هم که اون برخورد رو در کتابش میکنه حتی از نظر اقتصادی شعور اینو ندارن که چطور باید کارگرها به اندازه کافی غذا، یعنی کالوری و مواد غذایی لازم به جسمشون برسه تا بتونن کار بکنن. مسکن، آموزش، بهداشت و پزشکی و شغل، امنیت، اینا چیزهای ابتدایی که سازمان ملل و قوانین اصلی این آقایونی که از غرب اینطور دفاع میکنن و قطب غرب صلح‌جو و عرصه‌ای که روسگراهای جنگ طلب را مطرح میکنن و طرفدار شه، آیا اینها مال غرب نیستن؟ ما از اینها طرفداری میکنیم. به طور خلاصه هدف انقلاب مداوم ایران در مرحله کنونی گذار از بقایای گندیده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دوران پیش سرمایه‌داری، گذار از ولایت فقیه، گذار از قوانین مشروع است، گذار از این قوانین علیه زنان کشورمونه، علیه اقلیت‌ها، علیه اهل تسنن، علیه مذاهب دیگه و اقوام دیگه است. نظام یه نظام ضد انسانی و ضد بشریه. آیا با این تغییرات قطعی پیش اینا رو برداشت یا باید دست به مقاومت مدنی زد و به شرایط سرمایه‌داری ملی و دموکراتیک علناً باید گفت که ما می‌خوایم به سرمایه‌داری ملی و دموکراتیک و آماده سازی منتها ما نمی‌خوایم که این نظام به اصطلاح استثمار انسان از انسان همینجوری ادامه پیدا کنه. بلافاصله جامعه برای ورود به یک جامعه انسانی که فاقد استثمار انسان با انسان باشه. اینا اهداف دراز مدت یک چنین انقلاب مداومیه که حالا و این متضمن نه تنها انقلاب سیاسی فرهنگیه بلکه یکی از مؤلفه های بسیار پر اهمیت و شاید تعیین کنندش انقلاب صنعتیه. اینهایی که ما رو میبرن زیر سیطره احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با تمام دروازه های کشور به روی کالاهای خارجی اینطور بازه و در زمان روحانی ادامه پیدا کرد، میذارن ما انقلاب صنعتی بکنیم؟ خیر، اینا وابسته به امپریالیسم. که وابستگی اقتصادی به امپریالیسم و ماندن در چنبره امپریالیسم و تبعیت از احکام خانمان بر انداز بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول مانع سهمگیری بر سر راه این هدفه. ما اهدافمون رو به دقت باید تشخیص بدیم، روش پایبندی نشون بدیم در این مرحله دموکراتیک. از حالا ببینیم این انقلاب مداوم از کی آغاز شده. این نظر منه که آغاز انقلاب مداوم و نوین ایران حدوداً نزدیک 120 سال پیش، یعنی روز اول ماه می 1896 میلادی، یعنی روزی آغاز می شود که میرزا رضا کرمانی با گلوله‌ای به حیات ناصرالدین شاه خاتمه می ده. در عرض و طول این 120 سال تاریخ کشور ما دچار خیز و افتهای متعددی بوده، خیزهای بزرگ و کوتاه مدت و افتهای دراز مدت و رنجاور. با وجود تمام این افت و خیزها، انقلاب مداوم مردم جلوی چشم ما در حال ورق خوردن است. از جمله همین انتخابات. مردم چرا رفتن پایشان؟ در اینکه تشنه آزادی هم، تشنه دموکراسی هم. منتها شاید ندونن که آیا واقعا از این طریق به تنهایی، میتونن به آمال آرزوهاشون برسن و از طریق این تغییرات قطعی که اگه واقعا باشه، بنابراین راهش رو باید ده. وگرنه رفتن اینها پای صندوق رای مردم نشانه تشنگیشون رو برای آزادی و دموکراسی. کاملا این درسته. من به عزیزانی که به ایمیل زدن که آره ما در مرحله انقلاب اجتماعی نیستیم، یعنی مثلا سوسیالیستی، مثل این که من گفتم که هستیم، خیر، ما اهدافمون همین هاست، رسیدن به یک در واقع جامعه ملی و دموکراتیک. ولی هنوز ما قوانین سرمایه‌داری رو نمیتونیم از بین ببریم، قوانین بازار رو نمیتونیم. منتها بلا فاصله این باید با برقراری عدالت اجتماعی به سوی یک جامعه انسانی و فاقد استثمار انسان از انسان پیش بره. حالا موقعی که راجع به چین صحبت خواهم کرد، ببینیم سیاست‌های جدید چه خواهد بود. انقلاب بزرگ مشروطیت از نخستین انقلابات اوائل قرنه. از اینجا به بعد من یه تاریخ چکیده و بسیار مختصر که ما از درون چه دورانهای خیزهای عظیم و دورانهای شکستهای و رنج دراز مدت گذشتیم تا به امروز روز. یکی از بزرگترین اوائل قرن بیست در کشورهای سقاره علیه استبداد داخلی و امپریالیسم خارجی بود، درست ضد استبدادی و ضد امپریالیستی مثل 57. قرارداد پنهانی و خائنانه 1907 میان روسیه تزاری و انگلیس و سپس اشغال کشور توسط این دو نیروی امپریالیستی در جنگ اول جهانی از شمال جنوب و روی کار آوردن رضا شاه توسط انگلیس، دستاوردهای انقلاب مشروطیت را برباد داد و ایران را به دوره ای از خفقان و استبداد، البته همراه با اقداماتی از بالا در جهت مدرنیزاسیون و دشمن مدرنیته، جاده، دبستان، دبیرستان، دانشگاه، مدرنیزاسیون با چه هدفی و با وسیله هرچه بیشتر به اقتصادی تک محصولی یعنی نفت در چنبره بازار جهانی و امپریالیسم. این چکیده اون چیزی که رضا شاه. جنگ دوم جهانی، تضاد میان نیروهای امپریالیستی، تغییر شرایط جهانی که در واقع یکیش تضعیف امپریالیسم انگلیس که در واقع حالت ورشکستگی رسیده بود، وجود اتحاد شوروی و پیروزی آن در فاشیسم و نازیسم از یک سو و هنوز وارد نشدن امپریالیسم تازه نفس و قدرت امریکا به صحنه جهانی که خلای قدرت به وجود آورد. فقط در ایران دکتر مصدق بر سر کار نیامد، در مصر، در اندونزی، در امریکای لاتین. ببینیم چه، به دلیل خلأ قدرت، خلأ قدرت موقتی در ایران و دیگر مناطق جهان به وجود آورد که موجب ظهور جنبش‌های ملی و دموکراتیک و ترقی‌خواه در ایران از جمله به رهبری دکتر مصدق شد. از این خلأ قدرت، ولی بلا فاصله در همین اوان و بلا فاصله امریکا با کنار زدن انگلیس با تمام قوا برای سرکوب جنبش‌های ملی و دموکراتیک وارد میدان شد. عزیزان، من بارها و بارها گفته معروف جورج کنان رو که سیاست امریکا از سال 1947 به بعد چه بوده و چطور پیاده شده با قساوت هر چه تمامده، که جورج کنان میگه چطور ما باید مسئله دموکراسی، بهبود سطح زندگی و آزادی و خیرخواهی رو باید، این چیزای واهی رو باید کنار بذاریم و با قدرت همشه تمامتر و با زور عریان باید شکاف بین ثروت عظیم خود و فقر دیگران رو حفظ بکنیم، که هنوز ادامه داره، هنوز همین سیاست ادامه داره. قابل توجه غربگراها، شاید تاریخشون رو باید یادآوری بهشون بکنیم. و آغاز به تجاوز به کشورهای امریکای لاتین، آسیا و افریقا کرد. چه بر سر ایران بود، بعدش در گواتمالا و همینطور. عزیزان، حد تک تک ما باید کتاب کشتن امید رو بخونیم. ایران یکی از اولین قربانیان این تجاوزات بود که در سالهای بعد منجر به از پا درآوردن دست کم 57 کشور، که این کشورها خیال رسیدن به آزادی، به دموکراسی و بهبود زندگی مردمشون داشتن. کنفرانس باندون رو چطور به نابودی کشیدن این ضد بشرها. فقط علیه شوروی نمی جنگیدن، فقط علیه چین نمی جنگیدن، علیه کشورهای غیر متعهد. کودتای 28 مرداد 1332 تجاوزی ضد انسانی علیه ملت ایران بود که کشور را به مدت 25 سال زیر سیطره رژیمی وطن فروش، وابسته، استبدادی و سرکوبگر و فاسد قرار داد. انقلاب بزرگ 1356-57 علیه چی بود؟ علیه این بود. حالا سلطنت طلبا هر چی میخوان بگن، هر چی میخوان، درسته که خمینی روی شاه رو سفید کرد، در این مسئله شک و تردیدی وجود نداره، ولی سلطنت طلبا و طرفدارشون باید به یاد بیارن که چرا مردم علیه این رژیم 90% یا بیشتر قیام کردن و چنین انقلابی رو به وجود آوردن. علیه چنین رژیمی بود، انقلابی ضد استبدادی که سایه شوم سلاک رو بردارن و ضد امپریالیستی که کشور ما لگدکوب امپریالیست شده بود. اما بهار آزادی در این انقلاب کوتاه‌تر از آن بود که مردم تصور می‌کردن. اینه که آدمو این انقلاب بزرگ با قدرت جیری ارتجاعی ترین و آدم کشترین و خون آشام ترین نیروهای قرون وسطایی مذهبی سقط جنین شد. با روی کار اومدن اخوان المسلمین و خمینی در رأسش و سپس با وحشیانه ترین کشتارها، سرکوبها، قتل عامها و شکنجه ها. یکی از اینهایی که برای من نامه نوشته، نوشته که تو داری عرض شود که داری پرونده خوانی و کمالگرایی میکنی، یادآوری این کشتارها رو. جواب من به چنین افراد چپ بریده ای عبارت از همیشه این بوده: تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهان دادمی. به همین دلیلی که من به این آدم جواب ندادم. علیه صدها هزار از جوانان و گلهای سرسبد کشور که یا به دست جلادان خمینی خلقاوی شدند، که همین روحانی که نقشی داشته در این قضایا یا در میدانهای جنگ ضد انسانی دست ساخته خمینی و ادامه آن به دیار نیستی فرستاده شده و تریلیون ها دلار ثروت‌های مادی و معنوی کشور برباد داده شد تا مشتی آدمخوار داعشی قدرت سیاسی را قبضه کنند که هنوز قبضه کردند. بنابراین دشمنان اصلی ما همین داعشی های آدمخوار هم. قابل توجه اونهایی که به من میگن که تو طرفدار خامنه ای هستی. دشمن اصلی مردم داعشی های آدمخوار هم. کی باعث توجیهشون میشه؟ تثبیتشون میشه؟ تحکیمشون میشه؟ کی ضربگیرشونه؟ کی توجیهگرشونه؟ کی تداوم بخششونه؟ حالا میرسم به اپوزیسیون. اپوزیسیون همیش هر طرف که آدمخوارهای داعشی روی سخن ما با این اپوزیسیونه که ببینیم از چه ماهیتی برخورداره و اپوزیسیون واقعی چی باید باشه و چه کار باید بکنه. اینان با تحمیل یکی از ارتجاعی ترین قوانین اساسی بر پایه اصل ولایت فقیه، نه تنها دستاوردهای 100 ساله گذشته، یعنی قانون اساسی که در حقیقت انقلاب مشروطیت به وجود آورده بود، ملت ایران را از 100 ساله گذشته ملت ایران را از بین بردن، بلکه از نظر سیاسی ایران را به قرون وسطا پرتاب کردن. اینقدر ما را به عقب انداختن. اما یا این کشتارها و شکنجه ها توانسته است جنبش مردم و انقلاب مداوم مردم رو متوقف بکنه؟ به هیچ وجه. مردم که از پا نمیشینن، از همون ابتدا در واقع مبارزه آغاز شد و اینها با چه شقاوتی سرکوب کردن. نه تنها مجاهدین به نیروهای چپ رو، بلکه نیروهای ملی رو چطور اینا تارمار کردن. اقوام و مذاهبی رو که میخواستن تازه آزادی به دست بیارن چطور به خاک و خون کشیدن و همین اصلاح طلبا چطور توجیه کردن تمام این بارو. مقاومت از همون ابتدا آغاز شد. زنان در برابر حجاب اجباری، کارگران برای برگزاری اول ماه مه و احقاق حقوقشون از همون ابتدا سال 58، دانشجویان برای آزادی بیان و آزادی های علمی در دانشگاه که این ضد بشرها چطور دانشگاه رو بستن و چطور پاکسازی کردن از تمام نیروهایی که قدرت تفکر داشتن، انسان بودن و چه آدم های عقب افتاده قرون وسطایی رو به جاشون نشون داد. با سرکوب مبارزات مردم پس از درگذشت خمینی شدت گرفت به صورت جریانات شهری در اسلام شهر و شوشتر و بهران و امثالهم و امثالهم و این همینطور ادامه داره. من میخوام بعد از اون نیروهای ترقی خواه و چپ وظائفشون در قبال این جریانات چه میبایست باشه. دلم میخواد این رو باز بکنم و در سایش انتخابات اخیر داشته. مردم مقاومت کردن و ما میدونیم که رژیم به وحشت افتاد و در نتیجه اینا در اثر این وحشت میباید کاری میکردن، برای اینکه فرزند در انتخاباتهای ریاست جمهوری فرزند خامنه‌ای در دور دومش آرایش به شدت پایین اومد و در نتیجه میباید یک کاری بکنن که مردم رو در حقیقت یک ضربگیر، حالا داریم ما میفهمیم، یک ضربگیر به وجود بیارن. شما میتونید در سال 76 خاتمی رو به میدان آوردن و ما میدونیم که خود من که تا طرفداری از جنبش دوم خرداد کردم و به نظر من نیروهای ترقی‌خواه میبایش از این جنبش مردم دفاع می‌کردند و فعالانه درش شرکت می‌کردند و در نتیجه حالا خب طبیعتاً بعضی ها هنوز که هنوزه فرزان به من نوعی سرکوفت می‌زنند که چرا؟ دلم می‌خواد راجع به این قضیه من توضیحی بدم. نیروهای ترقی‌خواه و چپ در این انقلاب مداوم به هیچ وجه نمیتونن به تنهایی و اهدافی رو که اسم بردم دسترسی و دستیابی پیدا بکنن. این چیزیه که از خود مارکس گرفته تا بعدش در انقلاب اکتبر کمتر ولی در انقلاب چین با تمام قوا و در انقلاب ویتنام از اون بالاتر و سیاست هایی که هوشیمین پیاده کرد. اینه که شما با نیروهای بینابینی باید اتحادهای یا کوتاه مدت و یا دراز مدت باید برقرار بکنید. نه طبقه کارگر به تنهایی میتونه این انقلاب رو به ثمر برسونه و نه روشنفکران طرفدارشون یعنی نیروهای ترقی خواه و چپ نمیتونن. در نتیجه باید اتحادهای موقت برقرار بکنن. به چه دلیل ما بهش میگیم انقلاب مداوم؟ به همین دلیله که در واقع من چند بار در واقع حالا اشاره کردم که فرزان خود مارکس موقعی که ماه آوریل 1848 میاد به کل، به شهر کل و در اون زمان انتخابات هست، کارگرها اصلا نماینده ای نداشتن، کارگرها واقعا قدرتی نداشتن و میبایش ولی هرچند که چیز اتحادیه کمونیستی میبایش در انتخابات شرکت میکرد و شرکت کرد. بعضی ها مخالف بودن ولی مارکس نظرش این بود که باید ما شرکت بکنیم. بعد ازش میپرسن که ما کی نماینده مونه؟ کی رو؟ گفت ما از بین کارگرها کسی نداریم. بنابراین یه آدم دموکرات رو باید نماینده خودمون بکنیم که اتفاقا در اون انتخابات هم اون نماینده‌ای که در حقیقت اتحادیه کمونیستی ازش دفاع کرد برنده شد در انتخابات. و به همین ترتیب 1906 خود لنین حتی میگه که ما باید در انتخابات شرکت بکنیم. بنابراین این نیست که ما تحریم بکنیم همه انتخابات ها رو، منتها در این حال به شدت باید مواظب باشیم که ببینیم این هایی رو که ما اتحاد موقت باشون داریم میبندیم و همراهشون وارد انتخابات میشیم و غیره و غیره یا در شرکت در انتخابات دفاع ازش میکنیم کیان و چیان. این نیروهای بینابینی به هیچ وجه نمیتونن تا آخر خط با نیروهای چپ و ترقی خواه بیان. در ربع راه، نصف راه، سه چهارم راه میمونن و ما اینو باید تشخیص بدیم. منتها این اتحادهای موقت فوق العاده لازم و حیاتیه. اگر بخواد انقلاب پیروز بشه باید ما در فکر این اتحادها باشیم و با نیروهای بینابینی باید اتحادهای موقت برقرار بکنیم. حالا با این پیش زمینه و با نگاه به یک دید دقیق تاریخی و یا واقعا دیالکتیکی باید بگیم، حالا نمیخوام به اصطلاح جنبه های دیالکتیکیش رو باز بکنم، در این که این یک انقلاب مداومه که کم کم و کم کم انقلاب مداوم یعنی چه؟ یعنی به تدریج عمق میگیره. این اتحادهای موقت با نیروهای بینابینی یعنی خرد بورژوازی و بورژوازی برقرار میشه، ولی باید مواظب باشیم که تا کجا با تو میان. بنابراین اتحاد برقرار کردن با اینها به هیچ وجه محکوم شدنی نیست، ولی در این حال باید به دقت مواظب بود که از پشت به تو خنجر نزنن. حالا برگردیم به اصلاح طلبا که فرزان خود بنده حتی در مجله مانتی ریویو یک مقاله نسبتاً مفصل به دفاع از در واقع جنبش دوم خرداد کردم. خب بعد اصلاح طلبها چه چهره ای از خودشون نشون دادن؟ ما بارها به بارها عرض کردم نه خوابهای رسولانه میبینیم و نه پیامهای جبرائیلانه به دستمون میرسه. تاریخ که ورق میخوره درس یاد میگیریم و از جمله از همین انتخابات که حالا صحبتش رو خواهم کرد راجع به رأی دادن آقای موسوی درس میگیریم. ما باید به دقت هر قدمی که برداشته میشه درس هایی توش هست و باید یاد بگیریم. راجع به تباه شدن اصلاح طلبا و حرکتشون به راست قبلا من صحبت کردم، از تجلیلی که آقای خاتمی از یه آدمخوار خفاش خون آشام مثل اسدالله لاجوردی تجلیل کرد که اون موقع میباعث ما نشناختیم این آدم رو، و بعدش که نواره عرصه که آیت الله منتظری بیرون اومد چه سکوتی کرد این آدم که مردم باید بشناسنش، صحه گذاشت تو تمام اون قتل عام‌ها. و من به اینایی که اینا میگن تو پرونده خانی میکنی باید بهشون یادآوری بکنم که ریشه تمام این فساد و تباهی و ایران بربادهی برمیگرده به همون قتل عام‌ها، که نیروهای عظیمی رو به دامن امپریالیسم انداخت، از مجاهدین گرفته تا سلطنت طلبا که شیر شدن مدعی ان الان به دلیل همین قتل عام هاست. اینا پرونده خانی نیست آقای محترم، اینا واقعیات خونبار تاریخ ماست که باعث شده ایران امروز در معرض چنین خطری قرار بگیره که هر لحظه امپریالیسم ما رو تهدید بکنه و در پایین یک مشت دزد آدمخوار در قدرت باشن. حالا بذارید چند ماه بگذره، رقص و پایکوبی عزیزانی که رفتن پای صندوق رأی یه مقدار فرو بکشه و ببینیم آیا درد واقعی مردم علاج میشه یا نه. تمام اینها برمیگرده به همون دهه 60، خمینی، هاشمی رفسنجانی که بعضی ها گفتن تو چرا اینطور بهش حمله کردی، جز خون آشام ها بود، یک آدم خون آشام بود که نقش اساسی در ادامه جنگ به مدت 6 سال داشت که کشور ما رو که باعث بانی همین قتل عام ها شد و بعد چطور شهر گذاشت همین آخر عمریش تو تمام این قتل عام ها و گفت این نواری رو که چیز کردن ضربه به انقلابه، یعنی طرفدار این قتل عام ها بود. اونهایی که از من انتقاد میکنن که چرا اینطور حمله کردی به عرصبت که به هاشمی رفسنجانی، مردم ببین که تجلیلی ازش کردن. مردم چهره خمینی رو در ماه دیدن، مردم 98.2% در فروردین 58 رفتن پای صندوق رأی. وظیفه روشنفکر اینه که حتی اگر minority of one یعنی در اقلیت تک نفری قرار بگیره، ما در امریکا دهه 60 روزنامه بود minority of one که علیه جنگ ویتنام بود، اون موقع اکثریت مردم امریکا طرفدار جنگ ویتنام، ما حتی در اقلیت تک نفره ولی باید موضع درست بگیریم. آیا منی که در فروردین 58 جز اون 2% بودم اشتباه کردم؟ به هیچ وجه. بنابراین ما باید اتحادهای موقت برقرار بکنیم و همینطور که عرض کردم شرکت ما در 2 خرداد نظر من اینه که درست بوده، ولی بعدا چهره اصلاح طلبا رو ما قشنگ باید میبایش میدیدیم که چطور همین آقای خاتمی حتی به برادر خودش در فاصله بین مجلس 6 و 7 خنجر زد و با اون که تحسن کرده بودن چطور شهده گذاشت اون انتخابات قلابی و بعد دزدکی در دمامند رأی داد بانک اصلاح طلبا و و و و تا الانش که دیگه هم توبه کرده راجع به هر شبت که انتخابات 88 که آره این تقلب نبوده و تخلف بوده و آشتی ملی و پیشنهاد کرده که کشور متحد بشه زیر رهبری آیت الله خامنه ای و رهبر معظم که الان شده در واقع اون خواست آقای خاتمی و اصلاح طلبا برآورده شد و مردم هم اومدن سکه گذاشتن روی این آشتی ملی، روی همین ولایت فقیه، روی همین نظام با نظارت استشوابی. در واقع یه پیروزی بزرگ نه تنها برای خامنه ای بود، برای اصلاح طلبا هم بوده. آیا برای مردم همینطور که عرض کردم از نظر تکلیفی؟ آره، مردم الان رقص و پایکوبی میکنن کاملا. از نظر استراتژیک چی؟ حالا برمیگردم به یک مطلب دیگه و اونم رأی دادن آقای موسویه که باعث شد باز هم مردم بیان پای صندوق رأی به دلیل اینکه ایشون عرصبه که رأی دادن. ما آیا در 88 اتحاد موقت با ایشون نبستیم؟ چرا بستیم و میبایست میبستیم. چپ و نیروهای ترقی خواه میبایست در 88 در این انتخابات شرکت میکردن و این اتحاد موقت رو برقرار میکردن. حالا بعد از این دوتا انتخابات که آقای موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد در هر دوی این انتخابات شرکت کردن، باید ببینیم تکثیر این چیه. آیا صحه روی همین انتخابات، همین انتخابات مهندسی شده، همین ولایت فقیه و همین نظارت استثنایی من غیر مستقیم نگذاشتن؟ این سؤالیه که من با عزیزانی که هم پیغام اینترنتی برام میفرستن، هم نامه می‌نویسن، هم و در واقع بینندگان وفادار این برنامه، دلم میخواد اینو باشون مطرح بکنم. و در نتیجه درس اخیر این انتخابات برای من دو چیز بوده. یکی شرکت مجدد موسوی و کروبی و زهرا رهنورد در این انتخابات که منو به فکر واداشته، و دوم طرح دو قطبی که آقای اکبر گنجی مطرح کرده مبنی بر روسگراهای جنگ طلب و غربگراهای صلح طلب. اینم که من در هفته‌های آینده راجع به این قضیه صحبت خواهم کرد که اصلاح طلبا دارن به کجا میرن و داستانشون چیه و رقص و پایکوبیشون الان برای چیه و ایران رو و آینده ایران رو میخوان به کجا ببرن. من فکر میکنم در این حد کافی باشه. هر شبت که من میخواستم امروز یه مقاله مفصلی رو هر شبت که در مورد کشور ارباب اینا، یعنی در حقیقت غربگراهای صلح طلب، هر شبت که بخونم که فرصت نشد که امریکا به چه سویی داره میره و در برابرش در شرق چه تمدن جدیدی داره پا میگیره. تو خلاصه اینا مهمه برای آینده کشورمون و برای آینده بشریت. اگه آینده بشریت بتونه جان سالم به در ببره، در این که آقای استیفن هاکینگ گفته ما 100 سال دیگه بیشتر نمیتونیم رو این کره خاک و پیشنهاد میکنه بریم به کرات دیگه، واقعا داره چیزش از دست میده. هر سرعت که مشاعرش رو داره آقای سیدن هاکینز از دست میده. بنابراین در این حد چون من باید هر سرعت که وارد فلسفه تاریخ رو باید ادامه بدیم، بنابراین نمیذارم که باز تعطیل بشه هر سرعت که، و ما هدف داریم برای اینکه این غربگراهای صلح طلب متمدن که به ما سرکوف می زدن که آره بعد از انقلابات اسلامی چه در داعش انقلاب اسلامیه، چه در عربستان، عرصه چه در ایران و چه در لیبی، اینا همش انقلابات اسلامیه. دیگه انقلابات سوسیالیستی برباد است و تا الاغی رو نهایه اسلام عزیز بر جهان یا لاعقل بر منطقه حکم خواهد راند و آقایان رقص و پایکوبی خواهند کرد. اینا بهانه‌شون چیه که به ما سرکوب میزن؟ که شوروی یک کشور سوسیالیستی بود و سوسیالیسمتون رو هم دیدیم. الان من چند جلسه دارم صحبت میکنم که آیا واقعا شوروی یک کشور سوسیالیستی بود، چین یک کشور سوسیالیستی بود و به همین ترتیب کوبا و یا ویتنام. چپ باید دو چیز رو در درجه اول باید یاد بگیره. من دوستان افغانی یک ایستگاه جدید تلویزیونی باز کردن، نیروهای ترقی‌خواهشون، و از من خواستن که اونجا یه برنامه‌ای داشته باشم، تلویزیون بهار، و من بهشون پیشنهاد کردم که من فقط به صورت پرسش و پاسخ اگه بخوام بیام، و تا الان دو جلسه رو اونجا که اجرا کردم پرسش و پاسخ بوده. و اولین پرسشی که از من کردن این عزیزان این بود که وظایف چپ چیه. من به این عزیزان پیشنهاد کردم که اول باید چپ دو مقوله رو یاد بگیره. سرمایه داری یعنی چه؟ سوسیالیسم یعنی چه؟ و در نتیجه دلم میخواد اتفاقا امروز راجع به این قضیه صحبت بکنم که موقعی که لنین در سال 1895 صحبت از این میکنه که روسیه یک کشور سرمایه‌داریه، در کتاب قطور توسعه سرمایه‌داری در روسیه، واقعا روسیه یک کشور سرمایه‌داری بود. این یه مقدمه یه که عرض بکنم چرا لنین بعد از اینکه انقلاب اکتبر میشه ناچاره از نوشته های خودش در کتاب دولت انقلاب، نامه های از دور، تز های آوریل، که من عرض کردم اینا از اسناد سیاسی فوق العاده مهم، خود لنین چرا از اینا عدول کرد؟ نتونست پیادشون بکن. همینطور که مارکس به کارل شپر رهبر کارگری آلمان میگه که تو برو در آلمان انقلاب سوسیالیستی هم بکن و پیروز هم بشو، ولی مجبوری سیاست های خرد بورژوازی و بورژوازی رو پیاده بکنی، برای که جامعه آمادگیشو ندار. به همین ترتیب هم لنین نتونست برنامه خودش رو در همین اسنادی رو که عرض کردم، مخصوصا کتاب دولت انقلاب، در حقیقت پیروی از کمون پاریس بود، لنین مجبور شد عدول بکنه از تمام اون سیاست ها. حالا من اینا رو مفصل از زبان نظروش باز خواهم کرد، ولی دلم میخواد برای این که ببینیم جامعه روسیه اون زمان چی بوده. و این اتفاقا من در حدود 22 سال پیش نوشتم در جواب بعضی از چپهایی که میگن ایران کشوری سرمایه داری. این در یه عرشبت مقاله‌ای که همینطور که عرشبم سال 1995 من نوشتم، مقدمه‌ای بر ساخت اقتصادی اجتماعی ایران که در mmahi.org عزیزان میتونن هستش بتون کنن. میدانیم که لنین از سال 1895 در زندان، وقتی که انداخته بودن این زندان، پژوهش بزرگ درباره رشد سرمایه‌داری در روسیه آغاز کرد. از تو زندان، برای اینکه هم کروبسکایا که اون موقع نامزدش بود و هم خواهرش که فوق‌العاده به لنین علاقه داشت، اینا می اومدن کلی به اصطلاح کتاب و مجله و روزنامه و همه اینا رو به زندان می آوردن و از زیر پنجره هم باشون صحبت می کرد، از تو اتاق به اصطلاح که سلولی که زندانی بود. و سرانجام 3 سال بعد در دوران تبعید سیبریه، ما می دونیم که خودشو گربهشو تبعید کردن به سیبریه، کتابی به این نام به پایان رساند، کتاب رشد سرمایه‌داری در روسیه. عزیزان اگر میخوان دسترسی، در مجموعه آثار لنین جلد 3 اینقدر آمار داره که آدم رو دیوانه میکنه، آمار و ارقام که میخواد لنین ثابت بکنه که روسیه کشور سرمایه‌داریه. و در آن به این نتیجه رسید که جامعه روسیه نه تنها به سوی یک جامعه سرمایه‌داری میرود، بلکه وجه غالب شیوه تولید در آن نیز سرمایه‌داری است. تردید نیست که در این زمان یکی از اهداف لنین جواب دادن به نظریه پردازان نارودنیک بود کاملا، در اینکه در اون زمان و سالهای قبلش در اواخر دهه 1800 بحث مفصلی بین نارودنیک ها و مارکسیست ها وجود داشت که در واقع پلخانوف نقش اساسی در این قضیه داشت، برای اینکه اولین بار به اسم مارکسیسم واقعا پلخانوف به روسیه آورد. و قبل از هر کدوم از اولین ترجمه‌ای که از کتاب کاپیتال شد به زبان روسی بود 1872، در حالی که ترجمه انگلیسی سالها بعد شد زیر نظر انگلس. بنابراین و ما میدونیم که نارودنیک ها حتی با مارکس رابطه برقرار کردن، یعنی خانم ویرا زاسولیچ که از اعضای بالای نارودنیک ها بود نامه مفصلی به مارکس نوشت که آیا ما میتونیم از کمونهای اولیه روسیه بپریم به سوسیالیسم. عزیزان اگر میخوان این نامه رو و جوابهای مارکس رو ببینن، هر سبت که هم کتاب که در فارسی ترجمه شده خوشبختانه، آقای شنین لیت مارکس، مارکس متأخر که به فارسی ترجمه شده، ولی در جلد 12 از مجموعه آثار مارکس هم مارکس و انگلس میشه اونو پیدا کرد که این نامه نمیشه که آیا ما میتونیم از کمونهای اولیه بپریم تو سوسیالیسم، که مارکس در حدود 3 روی این قضیه فکر میکنه. 3 زمان زیادیه برای مارکس و بعد چند تا پیشنویس میمیسه که اینا رو برای ویرازاسولیچ نمیفرسته و یه نامه مختصر که چکیزش اینه که 2 داره. یکی اینه که در کشورهای اروپا، چند کشور اروپایی انقلاب سوسیالیستی بشه و به کمکتون بیا، و یکی دیگر اینه که زود باید بجنبید وگرنه سرمایه‌داری در روسیه گسترش پیدا میکنه و پریدن به سوسیالیسم رو مانعش میشه، که البته ما میدونیم هیچ کدوم از این اتفاقات نمیفته. در اون زمان پلخانوف در برابر نارودنیک ها میسته و میگه که جامعه روسیه به طرف سرمایه‌داری میره، و در اون زمان لنین از طرفدارای پلخانوف بود، بعدا در برابر پلخانوف ایستاد. بنابراین در این زمان یکی از اهداف لنین جواب دادن به نظریه پردازان نارودنیک بود که عقیده به جهش از کمونهای روسایی به سوسیالیسم با حذف مرحله تکامل سرمایه‌داری داشتن. تاریخ نشان داد که سخن نارودنیکا از بنیان نادرست و سخن لنین از یک جهت، من میگم از یک جهت، درست بود. بدین معنا که روابط سرمایه‌داری در روسیه در حال گسترش و کمونهای روسایی در حال تلاشی بودند. اما آیا براستی این نتیجه گیری لنین در آن زمان که وجه غالب تولیدی در روسیه سرمایه داری است؟ عزیزان دقت بکنن از اینجا به بعد که وجه غالب، خیلی از چپ ها میگن وجه غالب سرمایه داریه، درست بود این نظر لنین در اون کتابش؟ برای محک زدن به صحت و سقم چنین نظریه‌ای باید به نوشته های خود لیلی مراجعه بکنید که من مراجعه کردم. 20 سال پس از انتشار کتاب رشد سرمایه‌داری در روسیه و ماه‌ها پس از پیروزی انقلاب اکتبر، لنین در جزوه معروف یا کتاب معروف زیر عنوان چپردی بچگانه ببینید چی نمیشه می نویسد: عناصر تشکیل دهنده ساختهای مختلف اجتماعی اقتصادی موجود در روسیه در حال حاضر چه هستن؟ داره به چپولها داره جواب میده، چپولهایی که میگفتن کمونیسم جنگی باید سریع بریم به طرف سوسیالیسم. لنین داره به اونا جواب میده و این یک پرسش گرهیست. بگذارید این عناصر را برشماری در خود روسیه. یک، عنصر پاتریارکال یا پدرشاهی. هنوز در روسیه پدرشاهی وجود داشت، یعنی کشاورزی دهقانی و تا حد زیادی طبیعی که پیش سرمایه داریه. دو، تولیدات کالایی خرد. عزیزان به بازار تهران، تبریز، مشهد، شیراز و و و و و و این شامل اکثر دهقانان می شود که غله خود را می فروشن. پس این دوتا، ببینید پنج شیوه تولید رو: یکی شیوه تولید پاتریارکال یا پدرشاهی، دو تولید کالای خرد، سه سرمایه‌داری خصوصی، چهار سرمایه‌داری دولتی، پنج تازه سوسیالیسم. برای اینکه اونم مجبور بودن، برای اینکه سرمایه‌دارا گذاشته بودن رفته بودن و مجبور بودن کارگرها تیک اوور بکنن، یعنی به اصطلاح بیان و کارخونه رو خودشون بگردونن، که البته تا حد زیادی نمیتونستن برای اینکه مواد اولیه نبود، تحریم شده بودن و و و. حالا اینو من از جلد دوم منتخبات. عزیزان اگر نمیتونن مجموعه آثار لنین 45 جلده ولی 3 جلد منتخباتش واقعا باید خونده بشه، منتخبات 3 جلدیش. لنین پس از برشمردن شیوه های تولید بالا چنین می نویسن: حال این پرسش پیش می آید کدام یک از این عناصر جنبه غالب دارن؟ آیا واقعا سرمایه‌داری خصوصی فرضاً جنبه غالب داره؟ به سپس به این پرسش چنین پاسخ می دهن: آشکار است در کشوری با تولید کوچک دهقانی عنصر خرده بورژوازی غالب است. ما با این نوشته های لنین باید دقت بکنیم و به کشور خودمون نگاه بکنیم. اما آنچه اهمیت بیشتری دارد آن است که حتی 3 سال پس از انتشار نوشته بالا، لنین در مقدمه نوشته معروف دیگری، این کتاب مالیات جنسیش معروفه و کتاب و جزوه مهمی مالیات جنسی، بخش‌های وسیعی از مقاله چپروی بچگانه رو و به ویژه بخش نقد شده در بالا رو دوباره تکرار میکنه 3 سال بعدش. و این بدان معناست که با گذشت نزدیک به 4 سال از انقلاب، لنین هنوز وجه غالب تولید در جامعه روسیه را وجه تولید خرد، به خصوص تولید خرد دهقانی ارزیابی میکنه. لنین با این جمع‌بندی 4 ساله از انقلاب اکتبر که سرآغاز پیاده شدنه برنامه نپه، حالا اینا رو بعدا من صحبت میکنم که چرا لنین به هیچ وجه نتونست برنامه ای رو که در دولت انقلاب، در نامه های از دور، در تزهای آوریل نوشته بود پیاده بکنه و مجبور به یک عقب نشینی استراتژیک شد و برنامه نپ رو، نیو اکونومیک پلانینگ رو پیاده بکنه. لنین با این جمع‌بندی 4 ساله از انقلاب اکتبر که سرآغاز پیاده شدن برنامه نپه بسنده نمی کند و به واقع جمع‌بندی های اصلی او از انقلاب اکتبر و نظرات او درباره جامعه روسیه را باید در نوشته های او از ماه های پایانی سال های 1921 تا زمان مرگش، حتی سال های 1922, 23 و 24 و به خصوص در نوشته هایی و در بستر بیماری که بعدا دیگه نمیتونست نمیشه به یه نفر صحبت میکرد به یه نفر براش میمیشت. او در مقاله به مناسبت چهارمین سالگرد انقلاب اکتبر می نویسد: هدف مستقیم و بلافصل انقلاب روسیه، دلم میخواد اونایی که انقلاب روسیه رو حتی سوسیالیستی میدونن به این نوشته ها توجه کنن، هدف مستقیم و بلافصل انقلاب روسیه انقلابی بورژوا دموکراتیک بود تا بقایای قرون وسطایی را از میان برد و از صحنه جامعه بزداید و روسیه را از ترخش و بربریت در ایران، اصل ولایت فقیه و این مایه شرم و بربریت رو مردم ایران باید پاک بکنن، شریعه رو باید پاک بکنن، نظارت استصوابی رو پاک بکنن، این نشانه های بربریت و توحش رو مردم باید از پیش پایشون بردارن و این مانع سهمگین بر سر راه هر نوع فرهنگ و پیشرفت در کشور ما، خرد تولید کننده ها و شیوه های تولید پیش سرمایه داری که همین ارتجاعیون نمایندگیش میکنن از میان بردارن. او در همین مقاله می نویسد محتوای بورژوا دموکراتیک انقلاب بدان معنی است که روابط اجتماعی یعنی نظام نهادهای کشور از وجوه قرون وسطایی، سرواج و فئودالیسم پاکسازی شوند، همینطور که در ایران باید پاکسازی بشن. چه نظام سرمایه‌داریه که یه ولی فقیه در رأسش باشه؟ پدیده های اصلی دنباله نقل قول از لنین دارم میکنم. پدیده های اصلی بقایای سرواج در روسیه تا سال 1917 چه بودند؟ سلطنت، در ایران ولایت، وجود طبقات اجتماعی نوع فئودالی، زمینداری و مالکیت فئودالی، وضع زنان، حجاب اجباری، مذهب و ستم ملی، شیعه اثناعشری، رجال شیعه اثناعشری فقط میتونن رئیس جمهور بشن، نه اهل تسنن، نه مسیحیان، نه زرتشتی ها، نه یهودی ها، نه زن ها. اینا بقایای فئودالیه که از پیش و پای مردم باید برداشته بشه. لنین پس از برشمردن این بقایا دستاوردهای انقلاب اکتبر را در از میان بردن بسیاری از این پدیده ها، آن هم در مدتی به اون کوتاهی در مقایسه با انقلابات بورژوا دموکراتیک کشورهای پیشرفته شرح میده و اینه که پیشرفتهای عظیمی شد. لنین با وجودی که نه تنها در کتاب دولت انقلاب بلکه تا پایان اوائل سالهای بلکه تا اوائل سال 1921 به شدت از سرمایه‌داری دولتی در برابر تولید خرد پشتیبانی می‌کرد، اما با گذشت یک سال از دوره نپ و جمع‌بندی یک ساله آن به این نتیجه می‌رسد که باید اتحاد میان کارگران و دهقانان در سرلوحه کار حزب و دولت شوراها قرار گیرد. که واقعا لنین در این زمینه قدم‌های بزرگی برداشت. و حالا صحبت خواهم کرد که بعد از 1928 و قدرت گیری استالین چطور به زور میخواستن به اصطلاح این دهقانان رو جابجا بکنن و غیره و غیره، که به چه فاجعه‌ای بهشون منجر شد. وگرنه در زمان لنین پیشرفت‌های عظیمی در این زمینه شده بود، وگرنه انقلاب با شکست رو به رو خواهد شد. لنین تا زمانی که زنده بود از این سیاست اخیر با تمام قوا پشتیبانی کرد. در راستای چنین سیاستی از زمان مرگ او تا سال 1927-28 پیشرفت‌های بزرگی نصیب کارگران و دهقانان شوروی شد. چه دستاوردهای عظیمی در اون سالها شد و در خود حزب چه بحثایی. واقعا کتابهایی که در اون زمان بیرون اومده، فیلمهایی که در اون زمان ساخته شده، اصلا معرکه است. واقعا از سال 1928 به بعد تشکیل حزب، محاکمات مشکوه که واقعا سرآغاز فروپاشی رو وجود میاره. اما از سال 1927 به بعد در اثر یک سلسله رویدادهای داخلی و خارجی که جای بحث در آن نوشته نیست، مقدار زیادیش رو خواهم آورد در نوشته های دیگه، آنچنان چرخشی در سیاست های حزب کمونیست و دولت شوروی روی داد که چهره جامعه را دگرگون کرد و پیامدهایی به دنبال آورد که اکنون جزء تاریخ هم. آنچه باید به این اشارات افزوده شود این است که یک، زمانی که لنین صحبت از پیشرفت سرمایه‌داری و غلبه شیوه تولید سرمایه‌داری در روسیه می‌کرد، در 1895 حتی، مرادش در اساس بخش اروپایی روسیه بود و نه بخش آسیاییش که واقعا هنوز قرون وسطایی بود، خانخانی، عشیره‌ای، مذهبی، که در اواخر قرن 19 در اثر ما می‌دونیم در پتروگراد و بخش اروپایی روسیه کلی به اصطلاح پیشرفت شده بود، کارخونه در اصل سرمایه گذاری های، ولی سرمایه داری وابسته بود، سرمایه داری های عظیم فرانسوی و انگلیسی و بلژیکی به سرعت رو به صنعتی شدن داشت می رفت. اما علاوه بر آن در همین بخش اروپایی و به خصوص در دو شهر اصلی آن، یعنی پتروگراد و مسکو، دانش و تکنولوژی بومی و درون مرزی روسیه از زمینه‌های قدرتمندی برخوردار بود. فراموش نکنیم که روسیه آن زمان دارای آنچنان دانشگاه‌ها و آزمایشگاه‌های مجهز و زمینه‌های پژوهشی پیشرفته‌ای بود که دانشمندان بزرگی مثل مندلیف که برادر لنین با مندلیف کار می‌کرد، شیمیدان بود که بعد به دلیل در واقع جز نارودنیکا بود تیربارونش کردن. چرچیل همیشه میگه لنین به چه دلیل یه عینک قرمز رو چشمشه، یعنی دنیا رو خونین میبینه. با اینکه اذعان داشت که لنین یه نابغه است، ولی میگفت این خون چشمشو گرفته به دلیل اینکه برادرش تزار روس اعدام کرده. یعنی منظورش انتقام شخصی داره لنین میگیره از این جهته که جلو چشمش خون گرفته. این صحبت های آقای چرچیله. هر شبت که فراموش نکنیم که روسیه آن زمان دارای آنچنان دانشگاه ها و آزمایشگاه های مجهز و زمینه های پژوهشی پیشرفته بود که دانشمندان بزرگ چون مندلیف، سکنوف در فیزیولوژی، پاولوف هم در فیزیولوژی و هم در روانشناسی را به جهان علمی آن روز عرضه می کرد و جهان علمی آن روز جوایز نوبل ما می دونیم، هم سشنف و هم مندلی و هم پاولوف و هم مندلی جایزه نوبل گرفتن. روسیه آن زمان در بخش اروپاییش از آنچنان فرهنگ بالایی برخوردار بود که می توانست متفکرینی بزرگ چون هرزن، چرنشافسکی، بلینسکی، پلخانوف و لنین و ده ها و صد ها روشنفکر بلند پایه دیگر و معروف را در سطح جهانی به پرورانند. عجیبه که مثلا خود مارکس چون یه ضد روش وحشتناک بود واقعا تا سال 1870 که شروع میکنه به خوندن هم نوشته های هرزن، هم چرنشافسکی، هم بلینسکی، هم فلورتسکی، اینا دانشمندهای بزرگی بودن واقعا. تازه مارک میفهمه که بابا روسیه اینقدر نباید به اصلا علیه روسیه باشه. این بخش های پیشرفته اروپایی اما همچون جزائری در میان دریای از جهل و فقر و عقب ماندگی در بخش آسیایی مخصوصا و به قول لنین بربریت قرار داشتن. همین چشمی ها، همین داغستان، ببینید هنوز مثلا داعشی ها اونجا. دو، لنین در اواخر قرن 19 هم به دوران جوانی خود به عنوان یک مارکسیست اروپایی بی تردید زیر تأثیر نظریه پردازان بین الملل دوم مثل کراوچی و پلکانوف بود که در آن زمان از اعتبار بسیار بالایی برخوردار بودند. غولهای اون زمان مارکسیست این دو نفر بودن، پلکانوف در روسیه و کراوچی در آلمان، و از این رو بحث بزرگ و تعیین کننده یه نیروی جسمی و فکریش صرف بسیج کارگران روس می شد و دهقانان اون کشور در فعالیت او جایگاه ثانوی و فرعی داشتند، که این بعدن چه بلایی به جان انقلاب اکتبر شد و چه ضرباتی وارد کرد. برای اینکه هم هر شبت که پلکانوف و همشون فقط از کارگرا صحبت میکردن، من اینو قبلا باش کردم، برای اینکه هنوز نوشته های مارکس بیرون نیومده بود و اینا دسترسی بهشون نداشتن. فقط لنین نبود که دسترسی نداشت، حتی پلکانوف به نوشته های واقعی اولیه مخصوصا دوره جوانی مارکس دسترسی نداشت. سه، دو خصلت اساسی لنین یعنی نبوغ و صداقت انقلابیش او را وامی داشت با زدن محک تجربه انقلابی و نه آیات جبرائیلانه یا خوابهای رسولانه، اونم درس یاد میگرن و هر پدیده درسهای لازم را فرا گیرن و این درسها را با صداقت و بیپروایی کم نظیری به رشته تحریر برمی آورد، درس میگرن، انتقاد از خودش میکرد. لنین با وجودی که تصور میکرد 3 میلیون کارگر روس با انجام اصلاحات ارضی برای 100 میلیون دهقان خواهند توانست رهبری خود را به آنان بقبولانند، یعنی دهقانا رهبری کارگران را بپذیرند، در سالهای پس از انقلاب پی برد که برای تأمین اتحاد میان کارگران و دهقانان در جهت پیروزی نهایی سوسیالیسم باید دست به اقدامات بنیانی دیگر زد، چنین برنامه نب بود. همون گونه که گفتیم این اتحاد تا سال 1927 تا حد زیادی پا بر جا ماند و در این فاصله قدم‌های بزرگی در جهت پیاده شدن حتی به طرف سوسیالیسم برداشته شد. اما از 1928 هر شبت که به آنشو این اتحاد دچار لطمات سنگینی شد که حزب و دولت را تا حد زیادی نسبت به اکثریت ملت روس یعنی دهقانان منزوی کرد و پیروزی نهایی پروژه سوسیالیستی را با شکست روبرو کرد. میدانیم که نظریه پردازان اصلی حزب بولشویک یعنی لنین، تروتسکی و بوخارین همگی بر این باور بودند که پیروزی نهایی سوسیالیست در روسیه در گرو 2 عامل بنیانی خواهد بود که من اینا را چند بار صحبتش کردم. 1، وقوع انقلاب سوسیالیستی در 1 یا 2 کشور اصلی اروپایی. 2، پایدار ماندن اتحاد میان کارگران و دهقانان روس که هیچ کدام از اینا تحقق پیدا نکرد. از اونجا که سران حزب بولشویک تا سال 1921 هنوز امید به وقوع انقلاب سوسیالیستی در اروپا داشتن، بدون توجه کافی به اتحاد میان کارگران و دهقانان برنامه کمونیسم جنگی رو پیاده کرد. این برنامه نه تنها با شکست روبرو شد بلکه چهره حزب و کشور را دگرگون کرد. لنین در اثر تماس‌های وسیع خود با نمایندگان دهقانان به این نتیجه قطعی رسید که باید به برنامه کمونیسم جنگی پایان داده شده و برنامه نب آغاز شود. در سالهای اول این برنامه اتحاد میان کارگران و دهقانان دستاوردهای بزرگی نصیب حرکت جامعه به سوی سوسیالیسم، اما همون گونه که در بالا گفته شد این اتحاد از سالهای 27-28 دچار تزلزل و بحران شد و شد آنچه شد. اینو من ادامه میدم این بحث رو و و به نظر من انقلاب اکتبر رو در جواب به آقایان که روسیه کشوری سوسیالیستی بود باید ما جواب به اینا بدیم. به این ترتیب من عرصبت که بر وقت من تمام شده. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن ساعت 9 شب این برنامه تکرار میشه و بعدش به دانشجو تیوی بل میره و بعدش به عرصبت که فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و بعد به توییتر از طریق دانشجو تیوی به توییتر هم میره و بعدش هم البته صداش به سایت خودم mmohit.org و البته به تلگرام هم اخیراً چند هفته یا چند ماه الان و عزیزانم استقلال کردن خوشبختانه در تلگرام هم هست که دیدید عزیزان @mohit_eae هستش. بنابراین تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.